بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاکم الى البر اعرضتم و کان الانسان کفورا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. در این سوره مبارکه اسراء که در مکه نازل شد و عناصر محوری اون هم اصول دین است، براهین فراوانی برای اثبات توحید و وحی و نبوت و معاد ذکر شده است. یه برهان عمومی که جنبه تربیتی و اخلاقی و تزکی هم دارد اون را در کنارش ذکر بکند و این است که شما در حال خطر متوجه یک مبدأ می شوید. تأثیر خطر آن است که این غبارها را و این حجابها را کنار می زند و اون حقیقت را می بیند. این مطلب را هم خود شما تجربه کردی، هم از تجارب دیگران با خبری، هم تجارب خود را به دیگران منتقل کردی، به طوری که برای جامعه بشری این امر یقینی است که در این گام خطر هرگز ناامید نمی شود، به چیزی و به جایی تکیه می کند و توجه دارد که قدرتش عجز پذیر نیست، علمش جهر پذیر نیست، جود و کرمش هم بغل پذیر نیست. اونها که الهی نمی اندیشند با اونها که موحدن لیکن گاهی غبار حجاب اینها را گرفتار میکنند، اینا چه در دریا، چه در صحرا، چه در اوج سپهر وقتی خطری اونا رو تهدید کرد متوجه یه قدرتی میشن که اون مبدأ علمش را متناهی است، یعنی همزمان با اون که در عمق دریا گرفتار خطر غرق شد به او عالم است، با اون که در کره مریخ یا مانند اون گرفتار خطر شد با او هم عالم است، با اون که در صحراها دل کوه هنگام حفر معده و مانند اون گرفتار خطر شد عالم است. پس چیزی مانع علم او نیست، او علیم است به کل شی و توان اون را دارد که همه را همزمان نجات بدهد و بخلی هم در کار او نیست. یک موجودی که علیم محض است، قدیر محض است، وجود و سخاش نامتناهی است، هو الله است. فرمود فائده خطر این است که این غبارها را کنار میزنند، شما اون حقیقت را میبینید، چون اون حقیقت را میبینید از او کمک میخواهید. این اما یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء همین است، او مجیب است، او مستر مکاشفه ذره است ماند. خداوند هم نه نظیر عناوین و مفاهیم اعتباری فقه و اصول است مثل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه تا انسان اینا رو خوب درک بکنه. ما این مفاهیم و عناوین اعتباری فقه و اصول رو درک میکنیم چون به ذهن میاد. و نظیر معقولات ثانیه فلسفی یا منطقی نیست که اینها رو انسان خوب درک بکنه، و نظیر ماهیات جواهر و اعراض نیست که اینها رو خوب درک بکنه. یه حقیقت خارجی است، پس وجود ذهنی نمیپذیره. اگر وجود ذهنی نپذیرفت درک اون میشه محال. چگونه ما موظفیم که خدا رو بشناسیم و یقین پیدا کنیم و ایمان داشته باشیم؟ برای اینکه ما یه ذهنی داریم نسبت به خارج، و خودمونم یه موجود عینی و خارجی هستیم، یعنی روح ما یه موجود مجرد خارجی است. خودش مشاهده میکنه، مبادیش مشاهده میکنه، معالیلش مشاهده میکنه، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش، مقارناتش، انباری از علوم حضوری به شهودی برای ما هست. گذشته از این که بیماری هایی داریم درد رو حس میکنیم با علم شهودی، سلامتی که یافتیم علم پیدا میکنیم به علم شهودی، طبیب از سلامت بیمار با خبر میشود به علم حصولی، ولی بیماری که سلامت خود را بازیافت از سلامت خود مستحضر است به علم شهودی، این را میابد. یک گرسنه جوع را میابد، یک سیر سیری را میابد، اینا که علم حصولی نیست. وقتی ما سیر شدیم به دیگری گفتیم سیراب شدیم یا از غذا سیر شدیم، اون دیگری علم حصولی پیدا میکند به سیراب شدن ما یا سیر شدن ما، ولی ما به سیر شدن خود یا سیراب شدن خود علم حضوری داریم. پس ما صدها علم حضوری داریم، یعنی این واقعیت است، این حضور است، نه علم حصولی داشته باشیم. از این مشهودات ما مفاهیم فراوانی در میاریم، مفهوم گرسنگی، مفهوم سیری، مفهوم درد، مفهوم سلامت. صدها درد ما از مغز سر تا انگشت پا داریم، صدها مفهوم آمدش گرفته میشه، اونا همه عین خارجی است، علم شهودی است، علم حصولی است. نشاطی داریم، رضایی داریم، حالت سرایی داریم، همه اینها علم شهودی است، اینا رو می‌یابیم، از همه اینها مفهوم می‌گیریم. ما یه دایره المعارفی هستیم که این مفاهیم ما از متن خارج گرفته شده. ما در هنگام خطر به یه جایی متوجهیم که می‌دانیم او همه چیز را می‌داند، بر همه چیز تواناست و بخلی هم در او نیست. او را میبینیم، بعد از او کمک میخواهیم. این که به او امیدواریم ولو اسمش الان نمیدونیم، برای اینکه او را دیدیم، علم او را، قدرت او را، جود او را دیدیم، به او امید بستیم. اینه که هیچ کس ناامید نمیشه، و اگر کسی ناامید شد این ناامیدی کفر است. یعنی یه همچه کسی که بتواند مشکل ما را حل کند نیست مازالله. این که یأس از رحمت خدا کفر است، نه برای این که این شخص بگوید من از بس گناهکارم دیگه لائق رحمت خدا نیستم، این که یه فضیلتی است، این کفر نیست. یأس از رحمت خدا یعنی دیگه کسی نیست که مشکل ما را حل کنه، خب بعد این کفر دیگه. نه این که من اون لیاقت را ندارم که مشمول رحمت الهی باشم، این بشه کفر. این تازه نهایت خضوع است. اون کفر است که لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون، دیگه خدا دیگه کسی نیست که ببخشد، دیگه اون رحمت به ما نمیرسد، برای این که محدود است به ما نمیرسد. خب پس ما در حال خطر اون رو میابیم. اونایی که اهل این راهن سعی میکنن همیشه در این وضع باشن، و حالی فی خدمتی که سرمدار را برای همین میخواد که غبارآلود نشن، همیشه او را ببینن. اگر میگن ما رأیت الله، ما رأیت شن الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، ناظر به همین است. اگر اینما تولی فسم و وجه الله، ناظر به همین است. اگر از این طرف محذور نباشد، از اون طرف اینما تولو فسما وجه الله است. این هم یه مطلب. پس ما خدا را می بینیم بعد به امیدواریم. این یعنی مطلب، نه اینکه خدا را بفهمه، او فهمیدنی نیست. بعد از اینکه او را یافتیم و به او دل بستیم، این مشهود ما را مفهوم میکنیم. مثل این که ما میگیم من هستم، من روح دارم، من موجود مجردم، این حرفایی که میزنیم اینا مفاهیم است که از اون اعیان خارجی گرفته شده. این من در عربی انه به حمل اولی انه است، ولی به حمل شایع هو است. یه مفهومیست تو گوشه ذهن ما، این مفهوم انه که من نیستم. من در فارسی مفهومیست تو گوشه ذهن ما، این مفهوم به حمل اولی من هست، ولی به حمل شایع اوست. یه مفهومیست در کنار ذهن ما، ما که اینو مفهوم نیستیم. ما از اون حقیقت خارجی که داریم مفاهیم فراوان انتظار میکنیم. ذات اقدس اله را که مشاهده کردیم، از او هم مفهوم میگیریم. او هو الله است، رحیم است، به کل شیء عدیم است، علی کل شیء قدیر است، جواد محض است. از اون حقیقتی که یافتیم مفاهیم میگیریم و این مفاهیم را ابزار قرار میدیم برای خوندن با او، انتقال به دیگران و مانندان. این چنین نیست که این مفهوم را ما از جای دیگه گرفته باشیم، یا خدا همین مفهوم باشد که به ذهن ما میاد. نظیر شجر و حجر و آزالله که لشیء غیر کون فرعیانی کون و به نفسهی لدل ازهانی، این چنین باشه نیست. درخت یه وجود خارجی داره، یه وجود ذهنی. خدا معاذالله یه وجود خارجی داشته باشه، یه وجود ذهنی، این که نیست. پس ما او رو میبینیم و این از برکات مرض است و خطر است و فقر است و حاجت. اگر انشاءالله ما اون حال عادی رو داشتیم، اینما تو بولست و الفسم و رجالله، نیازی به این خطرها نیست. چون اون حالت میسور ما نیست، ما رو تو فشار قرار بدن که این حجاب ها بره کنار تا او رو ببینیم. در سوره مبارکه انعام مشابه این بحث گذشت که آیه 43 سوره مبارکه انعام این بود، فرمود که لقد ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما یه عده‌ای رو در حالت‌های گوناگون به خودمون متوجه کردیم که اینا اهل تضرع باشن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، خب ما خودمون نشون دادیم، خطر برای اونها پیش آوردیم. چرا در حال خطر نگفتن یا الله؟ چرا ناله نکردن؟ چرا زجه نزدن؟ چرا به سراغ ما نیامدن؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم. این دیدید وقتی این چشمه ها که آبشون دارای املاح و رسوبات است، اول راه خودشون میبندن تو این دامن های کوه. میبینید بعضی از چشمه ها هستن که وقتی جاری میشون اول کاری که میکنن راه خودشون میبندن. اون چشمه هایی که زلالند و شفافن راه باز میکنن، نهر و بحر درست میکنن، همه تشنه ها رو سیراب میکنن. اما اون آب هایی که رسوبات دارن، همین که دو قدم رفتن اونجا به صورت متحجر میشن، به صورت سنگ بسته میشن، راه خودشون میبندن، خودشون همون تو دفن میشن. اینه میگن قساوت دل. وقتی دل قسی بود، از همین قبیله، آثار سو به همراه داره. خب مطلب دیگه این که این تهجر نه تنها جلوی پیشرفت بسیار از علوم را میگیرد، بلکه مانع میشود. چون که مانع شده است که احادیث نورانی که از ائمه علیهم السلام در این زمین رسیده، این احادیث به صورت باز تو حوزه ها مطرح بشه، در کتاب ها نوشته بشه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون این روایات نقل میکنن. میفرمایند اینکه بابی دارن به عنوان اخبار و رؤیه، توحید مرحوم صدوق، چاپ مکتبت صدوق، صفحه 107، عنوان باب، این باب شمارش 8 است، باب 8، باب و ماجا فی الرؤیه. روایت فراوانی رو در رؤیت الهی نقل کنم. در پایان این باب می فرمان به این که اون چرا که در این زمینه نقل شده است صحیح است، ولی ما برای ترس سوء استفاده اینا رو نقل نمی کنیم. این روایات، همه این روایات پیش من صحیح است، ولی من این روایات رو برای حفظ بعضی از مسائل نقل نمی کنم. در صفحه 122 می فرماید به این که ولو اورت الاخبار التي رویت فی معنى الرؤیه، اگر اون روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که انسان ها خدا را می بینند، اگر من اون روایات رو نقل می کردم، لطال الکتابو به ذکرها و شرحها و اثبات صحتها، و من وفقه الله تعالی ذکره للرشاده آمنه به جمیع ما ورده ما یرد عن الائمه علیهم السلام بالاسانید صحیحه و سلم بر اونا و رد الامر فی مشتبه علیه الیهن. این وظیفه اوست. از کان قولهم قول الله و امرهم امرهو و هم اقرب الخلق الالله عز و جل و اعلمهم بهی صلوات الله علیه و اجمعین. در این باب در صفحه 119 می فرماید بل اخبار التي رویت فی هذا المعنا و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم فی مصنفاتهم اندی صحیحتو و انما ترکتو ایرادها فی هذا الباب خشیت ان یقرأها جاهلون به معانیها فیکذبوا بها فیکفروا بالله عز و جل و هو لا یعلم. اینه که ما این روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده است که انسان خدا را میبیند با چشم دل نه با چشم بصر، این روایت نقل نکردیم. اینم یه مطلب. در همین باب روایتی رو از ابی بصیر نقل کنه. ابی بصیر خب مستحضرید که نابینا بود، در محضر وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه نشسته است. در همو محضر ابو بصیر میگد به این که آیا خدا را در قیامت میشه دید؟ فرمود قبل از قیامت دیدن، اگر تو الان نمیدونی. روایت صفحه 117، ابی بصیر مستحضرید، ابی بصیر کور بود دیگه، کور. این کور خدمت وجود بارک امام صادق عرض بکند که اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا خدا را مؤمنون در قیامت میبینن؟ قال علیه السلام نه، وقد رآه قبل یوم القیامه، قبل از قیامت خدا را دیدن. فقلت متاه به ای بسی عرض کرد که کی خدا را دیدن؟ قال علیه السلام حین قال لهم الستو ربکم قالوا بلا، در اون لحظه خدا را دید. ثم سکت ساعتم، یه لحظه وجود مبارک امام صادق ساکت شد. ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، مؤمنین خدا را در دنیا قبل از قیامت میبینن. بعد اشاره کرد به ای بصیر کور، فرمود الست تراه فی وقتی که هازا، ای بصیر مگه الان خدا را نمیبینی؟ خب این شهود قلبیه دیگه. حالا به برکت وجود مبارک حضرت بود، عنایت حضرت بود، اشهاد حضرت بود، هرچه بود، بالاخره این امام معصوم به ابی بصیر کور گفت مگه الان خدا رو نمی‌بینی؟ ابی بصیر عرض کرد که فقلت له جئت فدا فأحدث بهذا عن، که من اجازه دارم این روایت رو از شما نقل کنم؟ فقال علیه السلام لا، اینو نمود نقل کنی. فانک اذا حدثت بهی فانکره منکران، اینا یا ما را تکذیب میکنن معاذالله، یا خیال میکنن منظور رؤیت چشم ظاهری است و هر دو انحراف است. فانکره منکر جاهل به معنا ما تقوله ثم قدر ان ذلك تشبیه کفر و لیست الرؤیت بالقلب کالرؤیت بالعین تعالی الله اما یصف المشبهون والملحدون. این روایت در طی این بحث تفسیری هر سه چهار سال یک بار ما این روایت نقل بکنیم مناسبت ضرورتی که پیش میاد. تا حال چند بار ما این رو نقل کردیم؟ این در جلسات علمی مثل یه همچه مجلسی خوب رواست، اما نقل این برای روزنامه و مجله و سخنرانی و بروزخانی و حسینیه و مسجد، این میشه حرام. برای اینکه او که نمیفهمه، یا حمل بر ظاهر میکنه یا معاذ الله اهل بیت تکذیب میکنه. اما تو حق نداری برای مرحوم صدوق ایران برای خواص نقل کرده تو کتاب علمی دیگه، بخشای وسیعی هم نقل نکرده. کی میفهمه چشم باطن یعنی چی؟ خب بالاخره اومد میشه خودش طلبه، خودش میشه عالم. اگر شما بگید که این روح مجرد است، چشمی دارد و چشم مجرد غیر از چشم ظاهری است، اونا خیلی ها بودن خدمت موسی کریم سلام الله علیه بودن، میگفتن که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتا، یا گفتن ارن الله جهرتا، تو خودت میری میبینی کافی نیست مرم نشون بده. همین تفکر باعث شد وقتی بله خب دیگه بله خب اینا کسانی که غرق تفکر مادیان همون جور میاندیشن. الان خودتون حساب نکنید که عمری در کنار حرم و مسجد و حسینیه و با معارف و قرآن و روایت مانوسی، کسی که اصلا سال یک بار شاید مثلا تو مسجد حسینیه پیداش بشه، اونم برای عزاداری که معارف درک نمی کنه. مطلب دیگه این که در همین صفحه 115، در صفحه 115، اون صفحه 117 بود، این صفحه 115 روایتی است که عبید ابن زرارن ابیه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام به وجود مبارک امام صادق عرض کرد که جوئلت فداک الغشیت التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انزل علی وحی. ما شهیدیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی وحی بر حضرت نازل می شد یه حالت مدهوشی، نه بیهوشی، حالت مدهوشی، حالت لرزه، حالت از خود رفتن. این چی بود؟ ما تلک الغشیت الغشیت التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي فقال ذاک اذا لم يكن بينه وبين الله احد. اون وقتی که فرشته نبود، جبرئیل نبود و ماننده، ذاک اذا لم يكن بينه وبين الله احد ذاک اذا تجلى الله له قال ثم اقب قال تلک النبوت یا زرار. اون مقام شامخ نبوت همان است. و اقبل بتخشع یا یتخشع. بنابراین در حال خطر انسان اون خدا را میبیند، بعد به او امیدوار میشود، از او کمک میطلبد. منتها چون سریع است انسان این انتقال ندارد. مطلب دیگه این که خوندن این علوم برای غیر معصوم ضروری است. برای اینکه برای غیر معصوم، حالا یا در حالت خواب یا در حالت منامیه یا حالتهای دیگه، ممکن است این چیزهای پیدا بشه. معصوم چون به نحو حق الیقین و بعد از او پایین تر از او عین الیقین این معارف برش حاصل است، تردیدی نداره. همونطوری که ما در بدیهیات در امتناع جمع نقیزین هیچ تردید نداریم چون برای ما ضروری است، برای معصوم جریان وحی هم ضروری است، تردید پذیر نیست. اما برای غیر معصوم اگر یه حالتی پیش بیاد، معلوم نیست که آیا تمثلات نفسانی ماست، القاعات شیطانی است، یا الهامات فرشته هاست، چیه؟ ما بین این سه دسته از خاطرات درگیریم. از کجا این حقه؟ برای افراد غیر معصوم گفتن حکمت و کلام لازم است. حکمت و کلام برای تشخیص اینکه این حالت حالت صحیح است یا باطل، سهم منطق را دارد برای فلسفه و کلام. همونطوری که منطق پایه است و ابزار است تا به وسیله این ابزار آلتون قانونیتون تأسم و مراعات و ذهن، حکمت و کلام هم آلتون قانونیتون تأسم و مراعات او کشف و شهود را از خطا. یعنی برای کسی که خواب خوب دید یا در حالت بیداری حالت منامیه نوم همطور نشسته وضوع او باطل نشده، اما چیزهایی میبینه که دیگران نمیبینن، اینو میگن حالت منامیه. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود غالب این جریان از سید شب سلام الله تو مسافرت همین حالت منامیه بود. اونجا که فرمود انا لله و انا الیه راجعون، نه اینکه خواب دید که فرشته کسی میگوید این قافله در حرکت است، مرد اون را تعقیب میکند، یا عصر تاسوعا یا شب عاشورا یا صبح عاشورا، اون حالت هایی که از وجود باره سید شهرا سلام الله شد، این هم حالت منامیه بود، یعنی بیداری بود، وضو باطل نشده، خواب نبود، و اون حالت ها وجود باره که پیغمبر میدید و اون صداها را میشنید به مانند. برای زینب کبرا سلام الله هم در بین راه اون هم حالت منامیه بود، ایشون را بودن خواب نبود، نوم نبود. خب اونم معیارش مشخصه، اما برای افراد عادی از کجا این تمثلات نفسانی نباشه، الغاءات شیطانی نباشه و الهامات فرشته باشه؟ این یه علمی میخواد به نام حکمت و کلام، که حکمت و کلام برای تشخیص اون مشاهدات عرفانی به منزله منطق است برای حکمت و کلام. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده که شما خدا را بخواد بشناسید هیچ راهی ندارد که با دلیل خدا را بشناسید. خدا با دلیل شناخته نمیشه، برای اینکه دلیل مثلا یه مهندس کشاورزی کاملا میتواند درخت را بشناسه، برای اینکه شجر هم به ذهن میاد هم به خارج، آب رو میشناسه، هوا رو میشناسه، انسان رو میشناسه، صحرا رو میشناسه، ستاره رو میشناسه. اینا همه دو تا وجود دارن، وجود ذهنی دارن، وجود خارجی. اما حالا اون یه استدلال بود برای اعراب جاهلی که هیچ راهی برای درک نداشتن. وگرنه خود از تعمیر وقتی شاگردان خودش رو معرفی میکنه تو نهج البلاغه میبینید چه برهان قام میکنه. اول دین معرفت و کمال معرفتش توحید است، کمال توحید تصدیق است، او وصف‌پذیر نیست. دو تا برهان قام میکنه که او وصف‌پذیر نیست. من وصفه فقط قرنه، من قرنه فقط سنه، من سنه فقط جزعه، من جزعه فقط عده، من عده فقط عده، من حده فقط ابتلا ازلا. این علیست، این برای ما گفته دیگه. برای اون مردم فهمد علیکم به دین رجایز، اگر این حرف ها رو بعضی خطبه خونده به حکومت رسیده فهمد خدا نامحدوده. اگر نامحدوده دیگه شما یه صفتی داشته باشید، یه موصوفی داشته باشید که میشه دوتا لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل، دوتا شاهد عادل داریم ما. اگر صفت داره این ذات اوست، اگر صفت غیر موصوف باشه زائد بر ذات باشه، هم موصوف شهادت میده به غیر بودن، هم وصف شهادت میده به غیر بودن، پس صفات او عین ذات اوست. اینو برهان است میگه. در همین توحید مرحوم صدوق در صفحه 143 اینچنین آمده است، فرمود به این که کل موصوف مصنوع و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد مسمى لم يتكون فتعرف کینونیته به صنع غیری و لم يتناه الى غایه الا کانت غیره. بعد تمون لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا. یک موحد عزیز است، کسی این رو بفهمه هرگز ذلیل نمیشه. و هو توحید الخالص. این از وجود باره که امام صادق است عبدالعلای را از حضرت امام صادق نقل کند. و هو توحید الخالص فاعتقدوه و صدقوه و تفهموه به اذن الله عز و جل. حالا بحث از اینجا شروع میشه، ملاحظه فرمایید. و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. ما الان درخت با چی میشناسیم؟ صورتی از درخت پیش ماست، درخت میشناسیم دیگه، میشی مهندسی کشاورزی، دامداری اینطوره، سفر شناسی همونطوره، آسمان شناسی همونطوره، زمین شناسی همونطوره، دریا شناسی همونطوره. صورتی از او پیش ذهن ماست، ارجابی میکنیم، تحلیل میکنیم، موادش دست میاریم، دریا شناسیم، صحرا شناسیم. خدا معاذالله اینجور موجود اینچنینیه که ما او رو صورتی از او پیش ذهن ما بیاد ما او رو بشناسیم؟ فرمود اگر اسم گفتی چون غیر مسماست، صورت گفتی غیر صورت است، حجاب گفتی غیر موجود، فهو مشرک. من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک، لأن الحجاب والمثال والصورت غيره وإنما هو واحد موحد فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره. اگر معاذ الله خدای صورتی داشته باشه که ما به وسیله این صورت، حالا یا مفهوم یا ماهیت او ماشه تفسمه، به این وسیله او رو بشناسیم، باید مثل او باشه دیگه که او رو بشناسیم، در حالی که او را شریک الله لا مسیر الله. پس خدا را از چرا باید شناخت؟ و بود انما عرف الله من عرفه بالله. خدا این همون بیان نورانی از تعمیر است که مرحوم کلیلی در جلد اول نقل کرده، اعرف الله بالله و رسول بالرساله. انما عرف الله من عرفه بالله فمن لم يعرفه به فليس يعرفه. مگه با برهان صدیقین و با برهان امکان و وجود بشه خدا رو فهمید؟ این فقط برای بستن جلوی دهن اون جهل و شیطان و هوس و شبهه و مغالطه است. اون را که انسان یافت، حالا در این میگه مثل کسی که حیات خودش میابه، میگه من زنده ام، و با هر عنوانی از حیات خود در کند، این عناوین مفاهیم، یعنی اینا حیات نیستن، اینا ترجمان اون حیاتن. فمن لم یعرف به فلیس یعرفه و انما یعرف غیره والله خالق الاشیاء لا من شیء یسمى باسمائه فهو غیر اسمائه والاسماء غیره والموصوف غیر الواصف. فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف فهو ضال علی المعرفه. بعد فرمود نه تنها شما خدا را به ذات میشناسی، بلکه هیچ چیز را در عالم نمیشناسی مگر به وسیله خدا. لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. یه نوری نامحدود این فهم را پر کرده، فهمنده را پر کرده، مفهوم را پر کرده، واسطه بین فهم و مفهوم و اینا رو پر کرده. ما در فضای نور یک دیگر رو میشناسیم و خودمون رو میشناسیم و به هیچ جا هم بند نمیشه. در یکی از روایات که باز مرحوم صدیق نقل کرده در همین کتاب شریف، فرمود میدونید چرا ثالث ثلاث کفر و رابع ثلاث توحید نابه؟ چرا خدا فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاث؟ بعد در آیه 7 و 8 سوره مبارکه مجادله فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. چه فرق عمیقی است بین رابع ثلاثه که توحید ناب است و ثالث ثلاثه که کفر محض است؟ خب این علوم اگر باشه تو حوزه ها خب ازش روشن میشه دیگه. فرمود فمن زعم انه یعرف بما لا یعرف یؤمن بما لا یعرف فهو ضال عن خلقه. خلقه خلو منه اذا اراد شیئا اذا اراد شيئا كان كما اراد بامره من غير نطقين. بعد فرمود فمن زعم انه یقوی على عمل لم يرد الله عز وجل فقد زعم ان ارادته تغلب على ارادت الله. در جریان روایتی که در بحث دیروز نقل شد صفحه 179 توحید مرحوم صدوق این است: وجود مبارک ابی ابراهیم موسی بن جعفر فرمود، صفحه 179، ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان ولا مکان و هو الان کما کان، کان الله ولم یکن معه شیء الانم کما کان. کانی که به خدا اسناد داده شد که فعل ماضی نیست که زمان داشته باشه، متصرف از زمان دیگه، مثل کان الله علیما قدیرا، کان الله کذا، کان الله کذا. خدا بود چیزی نبود، خدا هست چیزی نیست، خدا خواهد بود چیزی نخواهد بود، کان الله ولم یکن معه شیئا و هو الان کما کان. ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان بلا مکان و هو الان کما کان. الان کما کان، مگر الان چیزی با خداست؟ همه با اویم، چیزی با او نیست. هر مطلقی با مقید است، به هیچ مقیدی با مطلق نیست. و هو الان کما کان، لا یخلو منه مکان ولا یشغل به مکان ولا یحل فی مکان. بعد فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه، خدا رابع ثلاثه است، نه ثالث ثلاثه. ثالث ثلاثه کفر، رابع ثلاثه توحید، نه بینه ما بین الارض و السما. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما کانوا. اونچه که در بحث دیروز خونده شد این است: لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، بین ما و خدای ما فاصله ای، چیزی فاصله نیست. دیواری نیست بین ما و او، که او درون دیوار رو پر کرده، اون طرف دیوار رو پر کرده، این طرف دیوار رو پر کرده، وار جن رابل ممازجه. پس بین ما و او خود ما فاصله، خود را نبین که رستی. لیس بینه و بین خلقی حجاب غیر خلقه، احتجب بغیر حجاب محجوب و ستر بغیر ستر مستور، لا اله الا هو الكبير المتعال. از این روایات نورانی تو کتاب شیخ مرحوم صدر رضوان الله پر منتها میمونه این مطلب. در بحث ها بارها گفته شد به این که خدای سبحان بسیط محض است، هیچ کدام از این اقسام هفشگانه ترکیب درش نیست. او وجود و ماهیت داشته باشه، جنس و فصل داشته باشه، ماده و صورت داشته باشه، یمین و یسار داشته باشه، بالا و پایین داشته باشه، نیست، اولش این آخر، ظاهرش این باطره تذیره. و این شعر هم برای اغنای توده مردم که با علیکم با دین العجای سر و کار دارن خوبه، که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشتگی باید کشید. ما خدا را اگر اونطوری که هست نمیتونیم بشناسیم، بعد خودمون بتونیم بشناسیم، این شعر برای اونا خوبه. اما در محفل علمی مثل اینجا از ما بپرسن خب دریا مرکبه، سطحش غیر از عمقشه، شرقش غیر از غربشه، آدم از عمقش نمیتونه آب بگیره، از سطحش مقدار آب میگیره. اما اگه یه دریای نامتناهی داشتیم که سطحش عین عمق بود، ظاهرش عین باطن بود، اولش عین آخر بود، شرقش عین غرب بود، این یا همه یا هیچ، شما از کجاش میخواد آب بگیری؟ از سطحش میخواد آب بگیری؟ سطحش که عین عمقه. از این برش میخواد آب بگیری؟ این برش که عین اون بره، کجاش میخواد بگیری؟ کل ظاهر غیره و غیر باطن، او اولیست که این آخر است، آخریست این اول، یا همه یا هیچ. برای ما همه محال است، پس هیچ. درک ذات اقدس اله به هیچ وجه مقدور نیست. اکتناه صفات ذات هم به شرح زن ما این مقام ثالث وجه الله با نور سماوات و عرض کار داریم. خب این قول که در بسیاری از کلمات بزرگان آمده که هر کس خدا رو به اندازه خودش میشناسه، ما هم تو نوشته هامون فراوان در راه هست، تو گفته هامون هم هست. خب چی جمع میشه این که هر کس خدا رو به اندازه خودش میشناسه؟ اون بیان این است که این که میگن هر کس خدا رو به اندازه خودش میشناسه، نه یعنی میره بالا یه مقدار خدا رو میشناسه، چون اونجا دیگه مقدار نداره، رضا بالا رفتنی نیست. نمیشه رفت بالا یه قدری از خدا رو شناخت. خیلی ما پایینیم او بالا، مثل پنجره هایی که به طرف شمس بازه یا آینه هایی که به طرف شمس بازه. این پنجره ها که نمیرن بالا نور بگیرن، این آینه ها که نمیرن بالا پیش آفتاب آفتاب نشون میدن. شما صدها آینه در قطعات مختلف، صدها پنجره در قطعات مختلف، هر کدوم رو به شمسه. او یک نور است، بسیط است، او به تمامه میتابد، ولی این یکی کم میگیره، به اندازه خودش میگیره. اگر در کلمات بزرگان است که هر کسی به اندازه خود خدا رو میشناسه، نه یعنی هر کسی میره اونجا به اندازه خودش آب دریا رو به اندازه لیوان میگیره، نه خیلی همینجاست. او با تمامه جلوه کرده است، این پنجره به اندازه خودش نورشون میده. خدا برای هیچ کس نیمرخ نشون نمیده. شما در شرح حال پیغمبر نگاه کنید، این بزرگان وقتی در شرح حال پیغمبر سیره پیغمبر رو می نویسن، فبدن حضرت با هیچ که حرف نمی زد مگر یه تمام رخ او رو نگاه می کرد. اگر کسی مخاطب حضرت بود یا متکلم حضرت بود، حضرت می خواست حرف او رو گوش بده یا با او حرف بزنه، تمام رخ گوش می داد. اینه که می بینی یه مسئول داره مصاحبه می کنه، یه گوشه چشمش به مخاطب است، قسمت مهمش حواسش میشه دوربینه. این در کوتاه در این راه هنوز قرار داره، این حواسش میشه دوربینه. ادب اینه که آدم وقتی با کسی حرف بزنه با تمام چهره رو نگاه کنه، نه که نیم رخ این نگاه کنه حواسش میشه دوربین باشه. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم داغ شده که با هر کی حرف میزد با تمام رخ او رو نگاه میکرد، و هر کسی هم او رو میدید با تمام رخ او رو میدید. چرا؟ برای اینکه خلیفه الله هست، الله با تمام رخ ما حرف میزند، منتها ما پنجرمون محدوده، نه اینکه او گوشه خودش با نشون بده. او گوشه ندارد که اگر گفتیم اقبل الیکم اقبل الیکم ان الله قریب ان الله مجیب ان الله ناظر ان الله ان ینظر الیه، باید نگاه نمیکنه، یه دل نگاه میکنه. این تو نیست که معاذالله خدا نیمرخ نگاه کنه که او کلش هم یک بچه دیگه. اگر یه حقیقت نامتناهی بسید است، با تبا با صد هزار جلوه بیرون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا، او با صد هزار جلوه بیرون میاد، نه با پنجاه هزار، نه با یک جلوه. منتها هر کسی به اندازه خودش درک بکنه، هر کسی به اندازه خودش خدا را در اینجا به اندازه درک میکنه، نه اینکه بره بالا آب دریا را به اندازه لیوان بگیره، اونجا نمیتونه بره. اینجا مثل پنجره های گوناگون است، مثل آینه های گوناگون است. خب این شمس با تمام چهره نورانیش میتابد. خب هر پنجره به اندازه خودش نور میگیره، هر آینه به اندازه خودش نور میگیره. الحمدلله رب العالمین.